عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان عزیز. چهارشنبه حقوقی این هفته رو در خدمت عزیزان هستیم با موضوع ضمانت اجرا. دائمی هستن از فوتبال گذشتن و اومدن تو لایف. سلام جناب آقای رنجبر عزیز. سلام خسته نباشید. آقای دکتر توکلی تأخیر دارن. خب من دیگه دارم خب دیگه ببخشید دیگه شرکت مخابرات و آقای وزیر رو ببخشید. انشالله که حالا من کامنت ها رو میبندم. انشالله که بس میشه. آقای دکتر توکلی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما دوست و همکار گرامی جناب آقای دکتر طاهری و همه بینندگان محترم لایو امشب. در خدمت شما و دوستان عزیز هستم.
ارادتمند. ما امروز بینندگانمون دو گروه هن آقای دکتر، یه گروه محترمه هن یه گروه محترمه هن.
بله.
خب خیلی ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودید، دعوت ما رو قبول کردید. آقای دکتر توکلی دوست خوب و قدیمی، همکار، وکیل دادگستری، مدرس دانشگاه، ما عرصه های مختلف توفیق داشتیم که در رکاب آقای دکتر بودیم، صاحب تألیفات متعدد، و انشالله که امشب از محضرشون به نحو احسن با موضوع ضمانت اجراهای قراردادی استفاده میکنیم. آقای دکتر در خدمتیم.
بزرگوار شما ارادتمندم. من یکی از توفیقاتم دوستی و آشنایی خدمت از عالیه که فکر میکنم از سال 82 اگر اشتباه نکنم 7 اینطورا تا الان تداوم داشته و خیلی خوشحالم که شما در خدمت شما دوست و همکار بزرگوار هستم. انشاءالله که بتونم خواهش میکنم انشاءالله خدمت شما عرض کنم و خدمت سایر دوستان که انشاءالله مفید باشه براشون.
انشاءالله در خدمت ما دکتر استفاده میکنم.
خواهش میکنم. همونطور که شما هم کردید، حالا موضوعی که امشب انشاءالله در خدمت دوستان هستیم بحث ضمانت اجراهای قراردادی هست. من ابتدا یک توضیح راجع به اهمیت این بحث عرض کنم. در قانون مدنی ما به عنوان قانونی که اداره قراردادها و اداره جریان اجرای قرارداد را در خودش بیان کرده، ما راجع به ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی با سازوکارهای خیلی جدی و خیلی سریعی مواجه نیستیم. یعنی قانون مدنی ما در خصوص ضمانت اجراهایی که برای نقض تعهدات قراردادی لازم هست که پیش بینی بشه، یک سازوکار با سرعت و یک سازوکار مؤثر و یک سازوکار پیشگیرانه را در اختیار ما قرار نمیده. یک مقداری در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی قانون مدنی ما پیچیده و دارای مراحل تا حدودی دشوار هست. همونطور که استحضار دارید در خصوص نقض تعهدات قراردادی، اگر این تعهدات قراردادی در قالب شروط ضمن العقد بگنجند، در قانون مدنی اگر مشروط علیه یا متعهد این تعهدات قراردادی را زیر پا بگذاره، یک پروسه 3 مرحله‌ای پیش بینی شده که در مرحله اول ما بایستی طرح دعوای الزام را داشته باشیم، دعوای الزام به اجرای تعهدات قراردادی را مطرح کنیم. در مرحله دوم بعد از صدور رأی مبنی بر الزام به اجرای تعهدات قراردادی و قطعیت این رأی، درخواست صدور اجرایی کنیم. خب طبیعتاً محکوم علیه اگر برای اجرای حکم حاضر نشه که قاعدتاً هم حاضر نمیشه، ما بایستی بیایم و اون حکم را به خرج محکوم علیه انجام بدیم، اما توسط اشخاص ثالث. این مرحله دوم میشه در واقع انجام شرط به خرج مشروط علیه توسط اشخاص ثالث. و در مرحله سوم وقتی که هیچ یک از این دو مرحله امکان پذیر نشد، در مرحله سوم ما میتونیم بریم سراغ فسخ قرارداد. خب یک پروسه نسبتاً زمانبر و یک پروسه استهلاکی و یک پروسه مستهلک کننده است. یعنی بسیاری از اشخاص عملا در میانه این مسیر در واقع راه را رها میکنند و خسته میشن. اینکه بایستی اول بیان دادخواست الزام به اجرای تعهدات قراردادی بدن، حکم صادر بشه، بعد از اینکه حکم صادر شد در پروسه اجرا اون مرحله دوم یعنی انجام شرط به خرج مشروط علیه را پیگیری کنند و در نهایت بتونن حالا قرارداد را فسخ کنند و اون پولهایی را که پرداخت کردن، عوضی را که پرداخت کردن، باز پس بگیرن. خب این یک پروسه زمانبری هست. در خصوص تعهد اصلی قرارداد، حالا این که عرض کردم راجب عوض این قرارداد، راجب شروط ضمن العقد بود، اما راجب خود عوض این قرارداد، تعهد اصلی قرارداد، وضعیت از این هم دشوارتر و بدتر هست. به این خاطر که ما در قانون مدنیمون راجب نقض شروط ضمن عقد، خب قانونگذار این 3 مرحله را حداقل پیش بینی کرده، اما در خصوص نقض عوضین اصلی قرارداد این 3 مرحله پیش بینی نشده و معلوم نکرده قانونگذار که در معاملات معوض اگر یکی از طرفین از انجام تعهد اصلی خودداری کند، تکلیف من طرف مقابل چیست. خب حقوقدانانی مثل آقای دکتر کاتوزیان از یک سری از مواد پراکنده قانونی خیاری به نام خیار تعذر تسلیم را استنتاج و استنباط کردند و فرمودن که ما یک خیاری داریم به نام خیار تعذر تسلیم. اگر طرف مقابل در عقود معوض تعهدی را که بر عهده دارد انجام نده، ما اول باید الزامش کنیم. اگر الزام مثمر ثمر نبود و به هیچ ترتیبی نتونستیم این تعهد را به مرحله اجرا برسونیم، نهایتا میتونیم در واقع بریم و قرارداد را فسخ کنیم. ولی همونطور که استحضار دارید، خیاری تحت عنوان خیار تعذیر تسلیم به صورت خیلی مشخص و به صورت خیلی تعریف شده در قانون مدنی وجود نداره. همین که این خیار در قانون مدنی به صورت خیلی مشخص و تعریف شده وجود نداره، باعث یک سری اختلاف نظرهایی در رویه قضایی شده. درسته که نظر مرحوم دکتر کاتوزیان در این خصوص کاملا منطبق بر روح قانون مدنی اسلام کاملا منطقی است، که میفرمایند که وقتی قانونگذار برای شروط تبعی حق فسخ را پیش بینی کرده، پس به طریق اولا برای زیر پا گذاشتن تعهد اصلی قرارداد نیز ما بایستی حق فسخ را به رسمیت بشناسیم در قالب خیار تعذر تسلیم. ولی به خاطر اینکه در قانون مدنی خیلی با اسم و رسم از خیار تعذر تسلیم سخن گفته نشده و طبق اصل لزوم خیلی از محاکم این خیار را به رسمیت نمیشناسند و اینجا ما با نوعی سردرگمی مواجه هستیم. بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که قانون مدنی ما، قوانین ما در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی خیلی در واقع جامع و کامل نیست و خود طرفین قرارداد بایستی در قراردادی که منعقد می کنند ضمانت اجراهای لازم و کافی را پیش بینی کنند و هزینه قرارداد شکنی، هزینه عهد شکنی را بالا ببرند. ببینید، هزینه قانونی نقض عهد در حقوق ما چندان زیاد نیست. ما بایستی هزینه قراردادی نقض عهد را بالا ببریم، یعنی ساز و کارها و ضمانت اجراهایی در متن قرارداد پیش بینی کنیم که با این ساز و کارها و ضمانت اجراها هزینه قراردادی نقض عهد را بالا ببریم. از قبیل شرط فسخ، از قبیل شرط فاسخ، از قبیل وجه التزام، از قبیل شرط حداقل خسارت، که انشالله امشب تا جایی که بشه و حضرت عالی دستور بدین من در خدمت دوستان عزیز هستم.
خواهش میکنم، استفاده میکنیم. پس میریم سراغ ضمانت اجراهای قراردادی نقض تعهدات. قانونی رو فرمودید، میریم سراغ ضمانت اجراهای قراردادی نقض تعهدات که میتونه مکمل ضمانت اجراهای قانونی باشه. در خدمتون هستیم.
بله، خواهش میکنم، خدمت از بنده است. ببینید، یکی از ضمانت اجراهای قراردادی نقض تعهدات که همه ما تا حدودی باهاش آشنا هستیم، گنجاندن شرط فسخه. خب این گنجاندن شرط فسخ را همه ماها تا حدودی راجع بهش اطلاع داریم و باهاش آشنا هستیم، دوستان حقوقی و دوستان وکیل. اما در خصوص همین گنجاندن حق فسخ چند تا نکته است که این نکات معمولاً مورد توجه و ما بایستی که اونها را بهش توجه کنیم. مثال بزنم خدمت شما. فرض کنید که من یک خونه ای را میام میفروشم، بعد در قراردادی که منعقد میکنم مینویسیم که آقا فلان روز روز موعد حضور در دفترخانه است، اگر در این روز در دفترخانه حاضر نشود طرف مقابل حق فسخ داره. خب این شرط فسخه که در بسیاری از قراردادها نوشته میشه. ما اینجا یک نکته اساسی را باید توجه داشته باشیم. من این نکته را در قالب یک مثال خدمت دوستان عرض کنم. فرض کنید که ما در قراردادی که منعقد کردیم بنویسیم که فلان روز موعد حضور در دفترخانه است، اگر هر یک از طرفین حضور پیدا نکرد، یا مثلا بنویسیم اگر خریدار حضور پیدا نکرد و تتمه ثمن را به فروشنده نداد، فروشنده حق فسخ دارد. نوشتن این جمله به تنهایی کافی نیست. چرا به تنهایی کافی نیست؟ به خاطر اینکه ممکنه در موعد حضور در دفترخانه خریدار در دفترخانه حاضر نشه. خب من فروشنده هم که به خیال خودم الان خیالم راحته، اینجا نشان حق فسخ دارم، من فروشنده با گواهی عدم حضوری که میگیرم میرم و قرارداد را فسخ میکنم. خب اما یه جاهایی این فسخ قرارداد دردی را از من دوا نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه چه بسا خریدار با همون مبایعه نامه عادی که دارد قبل از تاریخ حضور در دفترخانه ملک را به شخص ثالثی فروخته باشه. خب اگر این مبایعه نامه فیما بین من و خریدار یک مبایعه نامه ای باشه که بالاخره شرایط قانونی درش رعایت شده باشه، همونطور که دوستان استحضار دارن،
طبق قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، قانونگذار از تنظیم سند برای انتقال اموال غیر منقول عقب نشینی کرد و اومد گفتش که آقا در خصوص اموال غیر منقول درسته که تنظیم سند الزامی است، اما اگر سند تنظیم نشه و صرفا مبایعه نامه باشه و این مبایعه نامه برای دادگاه صحتش و اصالتش اعراض بشه، همون هم دلالت بر نقل و انتقال میکنه. حالا اینکه این مقرره قانونی بهش انتقال وارد هست یا انتقال وارد نیست بحث دیگری است، ولی بالاخره این مقرره است که در حال حاضر وجود داره. خب از اون طرف آقای خریدار فردای روزی که با من مبایعه نامه را معرف کرده اومده و با مبایعه نامه دیگری ملک را به شخص ثالثی فروخته. از اون طرف در روزی که موعد حضور در دفترخانه هست این شخص در دفترخانه حاضر نمیشه و من فروشنده به خیال خودم خب نوشتم حق فسخ، من قرارداد را فسخ میکنم، درسته قرارداد را فسخ میکنم، ولی دیگه خونه به من بر نمیگرده چون که اون خونه به شخص ثالث منتقل شده و اون خونه دیگه در حکم تلف است. همونطور که ما در بحث اقاله میگیم که اگر مال موضوع اقاله به شخص ثالثی منتقل شده باشد ما اینجا نمیریم این مال را از شخص ثالث دیگه بگیریم، خب در فصل هم به همین ترتیبه دیگه، این مال از مالکیت شخص ثالث خارج نمیشه چون قبل از آنی که من فروشنده بخوام اون قرارداد را فسخ کنم این خریدار اومده و اون مال را به شخص ثالث منتقل کرده. من فروشنده اینجا میتونم فسخ کنم ولی دیگه به دردم نمیخوره این فسخ، خونه به من بر نمیگرده. حالا بعد خونه که قاعدتا مثلی نیست باید قیمت روز خونه را از طرف مقابل بگیرم که خب اونم دردسر خاص خودش رو داره، توقیف اموال و دیگه الی آخر که بسیار کنه زمانبر و یک کار قضایی بسیار پیچیده و سخت است. بنابراین نکته ای که ما در خصوص حق فسخ بایستی بهش توجه داشته باشیم این که اگر آمدیم برای عدم اجرای تعهدات طرف مقابل شرط فسخ را درج کردیم و حق فسخ را پیش بینی کردیم برای خودمون، حتما بنویسیم که تا قبل از فلان موعد یا تا قبل از اجرای تعهدات طرف مقابل حق فروش یا حق انتقال خانه به غیر را ندارد. این حق انتقال را ازش سلب کنیم که اگر آمد و معامله ثانوی انجام داد این معامله ثانوی او باطل باشه. پس این نکته‌ایه که ما باید توجه داشته باشیم. در بسیاری از قراردادها می‌بینیم که باز در قراردادهایی که خوب منعقد شدن، باز در قراردادهایی که از لحاظ حقوقی نسبتاً قریب هستند، اشخاص برای عدم اجرای تعهدات قراردادی این حق فسخ را پیش بینی کردند، ولی این نقیصه درش هست و اون این که تا قبل از فلان موعد که موعد اجرای تعهدات قراردادی هست حق معامله و حق نقل و انتقال را از طرف مقابل سلب نکردن. این سلب نکردن حق باعث میشه که عملا طرف مقابل خب بالاخره به محض انعقاد قرارداد مالک شده، درست حالا هنوز پولش نداده ولی ما میگیم که عقد بیع به محض ایجاب و قبول انتقال مالکیت را حاصل میکنه. اینجا خریدار چون به محض انتقال به محض انعقاد عقد بیع مالک شده میاد و این خونه رو به نفر بعدی میفروشه و اینجا دیگه امکان فسخ من فروشنده از اون سلب نمیشه، اون بی اثر میشه. پس این یک نکته است که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم در خصوص بحث من به حضور شما که حق فسخ که بعدا میبینیم که مورد توجه قرار نمیگیره. باز نکته دیگری که در واقع بایستی بهش توجه داشته باشیم در خصوص همین عبارات حق فسخ هست. در بسیاری از قراردادها میبینیم عباراتی برای حق فسخ استفاده میشه که این عبارات خیلی کارا نیست و خود این عبارات در واقع محل اختلافه. مثلا بعضا میبینیم که نوشتن آقا در صورت عدم اجرای تعهدات قراردادی این قرارداد فسخ است یا این قرارداد حتی فسخ میشود، این عبارات عبارات مبهمه. این قرارداد فسخ میشود باز ممکنه یه نفر در عرف اینطور تلقیش باشه که فسخ میشود منظورش اینه که این قرارداد منفسخ میشود، یکی دیگه ممکنه بگه نه منظورش این بوده که این قرارداد قابل فسخ میشود. بنابراین درج عبارات مبهم در این خصوص باز ایراد دیگری است که ما در بعضی از شروط قراردادی مشاهده میکنیم. مثلا نوشتن این قرارداد فسخ می شود. خب این عبارت یک عبارت مبهمیه که آیا فسخ می شود منظورش اینه که خود به خود منفسخ می شود یا نه، منظورش اینه که قابل فسخ می شود، که اینجا بایستی صراحتا ما منظور خودمون را درک کنیم. باز یکی دیگر از نکاتی که راجع به همین شرط فسخ ما در قراردادها،
آقای دکتر قبل از اینکه وارد نکته سوم در مورد شرط فسخ بشید، خب نکاتی که میفرمایید الحمدلله نکات بسیار کاربردی هستش که ما روزانه باهاش در ارتباط هستیم در قراردادها و در پرونده ها و در دادگاه ها. حالا برفرض که این کلمه مبهمی که الان از داری به عنوان یک مصداق بیان فرمودید در قرارداد باشه، خیلی وقتا ما تو قرارداد میبینیم دیگه طرفین اصلا فنی نبودن، حقوقی نبودن و در قراردادشون نوشتن به جای اینکه مثلا بنویسن حق فسخ ایجاد میگردد نوشتن فسخ میگردد. خب اینجا به نظر شما ما در تفسیر قرارداد فسخ میگردد رو باید حق فسخ تعبیر بکنیم یا باید انفساخ تعبیر بکنیم؟
به نظر میرسه که واقعیت یک عبارت به شدت مبهمیه، نمیشه یک پاسخ قاطع داد. شاید بشه با توجه به کلمات و عبارات قبل و بعد این را تفسیر کرد، ولی اگر ما از کلمات و عبارات قبل و بعدش به نتیجه نرسیم، فکر میکنم عبارت فسخ میگردد به معنای همون حق فسخ باشه، چون بالاخره از عبارت فسخ استفاده کرده، از عبارت منفسخ و انفساخ استفاده نکرده. به نظر میرسه که بتونیم از نشانس همون نتیجه حق فسخ را استنتاج کنیم. گرچه میگم عرض میکنم به شدت مبهمه و خب شاید در قراردادهای مختلف با توجه به عبارات قبل و بعد نتایج دیگری هم حاصل بشه.
احسن. خب الان در همین مصداقی که میفرمایید فسخ میگردد رو حضرت عالی میفرمایید اگر قرینه قبل و بعد نباشد تلقی حضرت عالی حق فسخه، ولی خب یه استدلالم در مقابل وکیل طرف مقابل شما ممکنه در دادگاه مطرح بکنه که فسخ میگردد نگفته حق فسخی، اگر منظورش این بود که حق فسخی ایجاد میگردد باید میگفت مثلا فروشنده حق فسخ دارد، وقتی میگه فسخ میگردد این دلالت بر این داره که قهرن فسخ میشه و مقصود طرفین شرط انفساخ بوده. خیلی
دارست.
جالبه که ما از این موارد هم بسیار زیاد داریم در قراردادها، چون معمولا بنگاه‌ها و املاکی‌ها این قراردادها رو معمولا توجه نمی کنن که حالا حق فسخ بگنجونن یا شرط انفساخ بگنجونن و عبارات اینجوری نوشته میشه. به هر حال این یکی از همون دعاوی زوجنبتینیه که بسته به نظر قضات دادگاه تجدید نظر داره.
دقیقاً بله همینطوره. الان بله
آقای دکتر فکر میکنم اگر بخوایم بر مبنای قواعد تفسیری ما اینجا بخوایم این جمله رو تفسیر بکنیم، چون فسخ رو باید، یعنی به نظر میرسه که اگر ما مخیر باشیم بین انتخاب حق فسخ و انفساخ، دامنه حق فسخ محدودتر از دامنه انفساخه، و اگر قائل به تفسیر مزیق باشیم اگر حق فسخ تفسیر بکنیم با اصول و قواعد سازگارتره در تایید فرمایش شما.
بله خواهش می‌کنم. مضافاً بر اینکه چون انفساخ
اگر بفهمید
بله دقیقاً ببینید الان شما در خصوص همین نکته ایستی که فرمودید که ممکنه در واقع تفسیر بر انفساخ بشه، اینم کاملا قویه، یعنی اگر اون اشخاصی که استدلالشون اینه که این عبارت به معنای انفساخه، این تفسیر هم استدلالش قویه. به خاطر همین این بحث ابهامات قرارداد یکی از مشکلاتیه که ما در قراردادها داریم و دلیلش هم همینه که اشخاصی که قراردادها رو تنظیم میکنن متاسفانه اشخاص حقوقی نیستن. بعد نکته سوم در خصوص بحث فسخ این که ما در بعضی از قراردادها، نکته سوم ویژه قراردادهایی که در اون قراردادها شرط داوری درج شده، در بعضی از قراردادها شرط داوری درج شده و خب اینجا وقتی که تعهدات قراردادی نقض میشه و ما به مرحله فسخ قرارداد رسیدیم، یک بحث ایجاد میشه که آیا داور بایستی به فسخ قرارداد، این که اصلا فسخ صحیح بوده یا نه، رسیدگی کند یا دادگاه؟ درخواست تایید فسخ قرارداد را آیا ما باید به داور تقدیم کنیم یا درخواست تایید فسخ قرارداد را بایستی به دادگاه تقدیم کنیم؟ این یکی از مواردی است که در واقع ما میبینیم که با یک ابهامی مواجه هستیم در قراردادهایی که ما شرط داوری داریم. اینجا ما بایستی به این نکته توجه داشته باشیم. اصلا اختلافات قراردادی، بخش قابل توجهی از اختلافات قراردادی بعد از خاتمه قرارداد رخ میده. بخش قابل توجهی از اختلافات قراردادی زمانی رخ میده که نقض تعهد صورت گرفته، حالا به واسطه نقض تعهد قرارداد فسخ شده. حالا که قرارداد فسخ شده، میخوایم ببینیم فسخ درسته یا نیست. اگر درسته، عوض این را باز پس بگیریم. یک بخشی از اختلافات قراردادی زمانی رخ میده که مدت قرارداد منقضی شده و این قرارداد اجرا نشده. حالا که اجرا نشده، ما میخوایم عوض این را پس بگیریم، میخوایم پول را که به طرف مقابل دادیم باز پس بگیریم، در فرض وحدت، در واقع وحدت مطلوب. و اینکه میخواهیم خسارات را باز پس بگیریم. خب اینجا در قراردادها شرط داوری درج میکنیم، ولی این شرط داوری عملا یک شرط داوری بلا اثر و یک شرط داوری بی ثمر میشه. دلیلش هم این هست که ما وقتی در قرارداد شرط داوری درج میکنیم، خب در داوری داخلی شرط داوری مستقل از قرارداد نیست و با انحلال قرارداد شرط داوری هم زایل میشه، برخلاف داوری تجاری بین‌المللی. خب اینجا بسیاری از محاکم تفسیرشون اینه و تفسیرشون منطبق بر ظاهر قانون آیین دادرسی مدنی هم هست، میگن که آقا داور نمیتونه به مواردی مثل تایید فسخ قرارداد یا به اختلافات بعد از خاتمه مدت قرارداد رسیدگی کنه. ما بایستی در قراردادهایی که مخصوصا شرط فسخ را درج میکنیم، اگر شرط داوری میگنجانیم، صراحتا بنویسیم که این داور علاوه بر رسیدگی به اختلافات این قرارداد، اختلافات راجع به انحلال قرارداد و اختلافات ناشی از انحلال قرارداد را هم میتواند رسیدگی کند. یعنی صلاحیت داور را با شرط ضمن عقد گسترش بدیم. علاوه بر اختلافات قراردادی، اختلافات راجع به انحلال قرارداد و اختلافات ناشی از انحلال قرارداد، مثل همون بازگرداندن عوضه، که اینجا این شرط داوری بلا اثر و بی ثمر نشه. این نکته ای که ما بایستی راجع به شرط فسخ، نکته سومی که به نظر میرسه بایستی بهش توجه داشته باشیم، برای قراردادهایی که در اون قراردادها شرط داوری گنجانده شده.
آقای دکتر، نکاتی که حضرت عالی می‌فرمایید نکات پیشگیرانه‌ایه که برای رفع ابهام از قراردادها و برای جلوگیری از بروز مشکلات بعدی در تفسیر قرارداد و حتی اجرای تعهدات ناشی از اون، نکات لازم و کاربردی هست. حالا اگر این نکته آخری که فرمودید رعایت نشه، یعنی در داوری تصریح نشه که داور در مورد انحلال قرارداد هم میتونه نظر بده، الان رویه غالب در دادگاه ها چیه؟ آیا دادگاه ها قائل به صلاحیت داور در این حوزه هستن اگر صراحتا تصریح نشه در داوری داخلی، یا نه رویه غالب اینه که موضوع رو در صلاحیت دادگاه میدونن؟
ببینید، اکثر دادگاه ها، همانطوری که من باهاش سر و کار داشتم و مواجه بودم، این را دیدم که اکثر محاکم نظرشون این هست که دیگه اینجا داور صلاحیت اظهار نظر نداره، به خاطر اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی هم اومده که اگر راجع به اصل قرارداد یا شرط داوری اختلاف باشه، دادگاه ابتدا به این اختلاف رسیدگی میکنه. حتی در قراردادهایی من دیدم که موعد اون قرارداد خاتمه پیدا کرده، با انقضای موعد قرارداد، در حالی که اون موعد کاملا دو پهلو بود که آیا این موعدی که در قرارداد درج شده صرفا سررسید اجرای تعهدات هست یا نه،
مدت زمان اعتبار عقده، با اینکه کاملا اون مدت مدتی که در قرارداد نوشته شده بود دو پهلو بود و معلوم نبود که این مدت صرفا سررسیده یا اینکه نه مدت اعتبار عقده. ولی باز دیدم که دادگاه عمومی تهران و سپس دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد که اینطور تفسیر کرده بودند که چون مدت قرارداد خاتمه پیدا کرده پس دیگه شروط ضمن العقد نیز زایل شدند و دیگه اختلافات ناشی از این قرارداد در صلاحیت داور نیست. این اکثر محاکمی که من مشاهده کردم به این شکل در واقع اظهار نظر کردن. ولی من همیشه این چیز را
خودتون چیه؟
در داوری داخلی به نظر میرسه که همین تفسیر درسته. حالا درسته که یک انتقادی وارد هست به قانون، ولی با توجه به قانون فعلی در داوری داخلی همین ترتیب صحیحه و همین ترتیب منطبق بر قانونه، هرچند قانون مورد انتقاده و اینجا قانونگذار میتونه یک وحدت رویه‌ای و وحدت عملکردی در داوری داخلی و داوری تجاری بین‌المللی ایجاد کنه. که واقعیت اینه که اراده اشخاص هم همینه، وقتی اشخاص شرط داوری را درج میکنند ارادهشون اینه که کلیه اختلافات حاصل از این قرارداد دیگه، حالا اختلافاتی که بعد از خاتمه مدت قرارداد یا بعد از فسخ قرارداد رخ میده هم در عرف و در زبان عرفی اختلافات حاصل از این قرارداد تلقی میشه در زبان عرفی. فلذا اینجا قانونگذار در قانون دادرسی مدنی میتونه همون سازوکاری رو که در قانون داوری تجاری بین المللی پیاده کرده پیاده کنه، چون استحضار دارید هیچ دلیل منطقی برای دوگانگی احکام داوری داخلی و احکام داوری بین المللی وجود نداره جز یک درصد بسیار جزئی از این احکام. مثلا ما میبینیم که در قانون داوری تجاری بین المللی در خصوص داور صراحتا گفته داور شخص حقیقی یا حقوقی است، ولی خب بعضی از در واقع قضات اعتقاد دارن که این جمله فقط برای داوری تجاری بین المللیه، در داوری داخلی داور حتما شخص حقیقی. یا میبینیم در داوری تجاری بین المللی بحث استقلال و بی‌طرفی داور پیش بینی شده ولی در داوری داخلی پیش بینی نشده، بطلان مطلق و نسبی پیش بینی شده، بطلان مطلق و نسبی در داوری داخلی پیش بینی نشده. هیچ دلیل منطقی برای دوگانگی احکام داوری داخلی و داوری تجاری بین المللی تا بدین حد وجود نداره. ولی حالا در واقع اینجا از لحاظ عرفی مردم وقتی میگن اختلافات حاصل از این قرارداد یعنی همه چیز حتی بعد از فسخ، ولی خب در داوری داخلی ما در قانون دستور مدنی این اجازه را نمیده. و من همیشه خدمت دوستان عرض میکنم، من خدمت دوستان همکار همیشه عرض میکنم در مقام تنظیم قرارداد یک وکیل در مقام تنظیم قرارداد نباید دنبال نظر صحیح باشد، نباید دنبال دکترین قوی باشد، باید قرارداد را به گونه ای تنظیم کنه که هر شخصی با هر تفسیری از قانون اگر آن قرارداد را خواند به همان نتیجه ای منتهی بشه که ما میخواهیم. یعنی ممکنه من وکیل اعتقاد خودم بر این باشه که مثلا در داوری داخلی هم یه جوری قانون را تفسیر کنم که بگم در داوری داخلی نیست داور میتواند به بحث فسخ و اینها رسیدگی کنه، ولی با این وجود من در مقام تنظیم قرارداد باید این اعتقاد نظری و این تئوری خودم را کنار بگذارم، جوری قرارداد را تنظیم کنم که اون اشخاصی که مخالف نظر من هم هستند اگر این قرارداد را خواستند تفسیر کنند و راجع به این قرارداد رأی بدند به همین نتیجه ای منتهی بشه که من میخوام. فلذا بهتران است که ما در شرط داوری صراحتاً بگنجانیم که اختلافات راجع به فسخ، این که اصلا این فسخ درست بوده یا نبوده، و اگر درست بوده حالا استرداد عوض این اختلافات ناشی از فسخ اینها هم توسط داور حل و فصل بشه که بعداً در دادگاه دستخوش اختلاف نظر نشه قرار داده.
آقای دکتر، پس اگرچه از منظر تفسیر مقررات قانونی داوری داخلی اون نظری که میگه اختلافات راجع به انحلال قرارداد در صلاحیت داور نیست قوی تره، اما چون خواستگاه داوری در قصد مشترک و اراده طرفین عقد هستش، میشه با تفسیر قصد مشترک طرفین و اینکه متعارف بودن امری در عرف به منزله تصریح در عقد هست قائل بر این نظر شد از نظر تحلیلی که اقتضای قصد مشترک طرفین این بوده که اختلافات راجع به انحلال هم در حوزه صلاحیت داور باشد. اگر بخوایم داوری رو از منظر خواستگاه قراردادیش مورد تحلیل و تفسیر قرار بدیم.
دقیقا همینطوره. بله بله
خب استفاده میکنیم، بفرمایید.
حضور شما. نکته دیگری که ما در خصوص در واقع حق فسخ و درج شرط فسخ در قراردادها بایستی بهش توجه داشته باشیم فوریت فسخ هست. دوستان این نکته را در واقع بد نیست بهش توجه داشته باشیم. یک سری از خیارات در حقوق ما فوری هست. خب قانونگذار صراحتا گفته مثلا قبل، عیب، تدلیس، رؤیت و تخلف از وصف و فسخ نکاح، این پنج مورد قانونگذار صراحتا گفته فوریست. راجع به سایر خیارات قانونگذار حرفی نزده. راجع به سایر خیارات که قانونگذار حرفی نزده، من دیدم که بعضی از قضات محترم در خصوص سایر خیارات هم معتقدند که اونها هم فوری هست. و برخی دیگر از قضات که این دسته دوم نظرشون منطبق بر نظر بعضی از اساتید مثل مرحوم دکتر کاتوزیان هم هست، معتقدن نه سایر خیارات فوری نیستن اما باید در یک مدت متعارفی اعمال بشن. مدت نباید تا بدانجا سپری بشه که به منزله صرف نظر کردن از خیار باشه. وقتی ما در قرارداد حق فسخ برای خودمون شرط کردیم یا به هر دلیلی حق فسخ داریم، بعد از آن که از این موجبات حق فسخ مطلع شدیم، بهتر آن است که اظهارنامه فسخ را فوراً ارسال کنیم برای طرف مقابل. چرا؟ به خاطر اینکه بعضی از خیارات که اصلا طبق نص قانون فوری است، سایر خیارات هم که طبق نص قانون فوری نیست، بسیاری از قضات سایر خیارات رو هم فوری میدونن، یا حتی اونایی هم که فوری نمیدونن میگن سایر خیارات هم میبایستی در یک مهلت متعارفی اعمال میشد. حالا این مهلت متعارف چقدره ما نمیدونیم. این مهلت متعارف کیس به کیس و پرونده به پرونده بسته به نظر قاضی است. فلذا بهتر آن است منی که حق فسخ دارم، اگر میخوام از این حق فسخ خودم استفاده کنم و بهره برداری کنم، به محض اینکه از موجبات فسخ مطلع شدم، اظهارنامه فسخ را برای طرف مقابل ارسال کنم و سپس اون دادخواست تایید فسخ را بدم. این هم نکته دیگری است که ما راجع به شرط فسخ بایستی که مد نظر داشته باشیم و بهش توجه کنیم. در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست، بفرمایید. من نکته‌ای ندارم در این مورد.
بله. ضمانت اجرای دیگری که میخوایم بهش بپردازیم و به نظر میرسه ما این ضمانت اجرا را بایست یک مقداری مورد اصلاح قرار بدیم، وجه التزام هست. خب ما در قوانینمون وجه التزام اومده، میتونیم از وجه التزام استفاده کنیم و خب به عنوان یک ضمانت اجرای مؤثر هم مورد استفاده قرار میگیره. ولی استفاده از وجه التزام یک ایراداتی داره که بایستی بهش توجه داشته باشیم. یعنی وجه التزام یه جاهایی به ضرر ماست. ما میتونیم به جای وجه التزام یه چیز دیگه جایگزین کنیم که بهتر از وجه التزامه، گرچه در قانون نیامده اما جایگزین کردنش هیچ منع قانونی هم نداره و طبق اصل آزادی قراردادی مجاز هست. ببینید ایرادات وجه التزام رو من خدمت شما عرض کنم. ایرادات وجه التزام یکیش اینه که ما وقتی در قراردادی وجه التزام درج میکنیم، درسته که برای طرف مقابل یک جریمه گذاشتیم ولی از اون طرف خودمون رو هم محدود کردیم. ممکنه خسارتی که به ما وارد میشوند بسیار بیشتر از اون وجه التزامی باشه که ما در قرارداد نوشتیم. با درج این وجه التزام ما خودمون رو داریم محدود میکنیم. من یک مثال خدمت شما بزنم. فرض کنید من اومدم در سال 1380 یک زمینی را خریداری کردم به مبلغ 100 میلیون تومان. در سال 1380 یک زمین 100 میلیون تومانی خریداری کردم، یک وجه التزام هم گذاشتم که اگر معلوم شد این زمین مال یکی دیگه است، آقای فروشنده علاوه بر 100 میلیون تومان من، به خاطر اینکه این زمین مستحق مال للغی درآمده، یه 100 میلیون تومان دیگه هم باید من بگیر. یعنی 200 میلیون باید من پس بدیم. پیش خودم در سال 80 فکر می‌کنم عجب جریمه سنگینی گذاشتن بر عهده طرف مقابل، معادل قیمت زمین رو بچه التزام گذاشتن. بعد میاد در سال مثلا 1390 که فرض بفرمایید قیمت اون زمین الان شده مثلا 1 میلیارد، میاد و معلوم میشه این زمین مستحق للغیر بوده و سند من ابطال میشه. خب اینجا ما رأی وحدت نقلیه داریم که اون سند باید به نرخ روز پس داده بشه، اما از اون طرف بچه التزام قرار دادی اومدیم مبلغ 100 میلیون، مبلغ ناچیز 100 میلیون تومان را تعیین کردیم. این 100 میلیون تومان در زمان خودش مبلغ کلانی بوده، ولی امروز مبلغ ناچیزی است. یعنی اگر ما این 100 میلیون تومان را در قرارداد درج نمی کردیم، خب قانونگذار در ماده 230 گفته در وجه التزام دیگر دادگاه نمی تواند کمتر یا بیشتر حکم بده. اگر ما این 100 میلیون تومان را در قرارداد درج نمی کردیم، دست دادگاه باز بود برای اینکه بتونه برای جبران خسارات ثمن را طبق نرخ تورم به نرخ روز کنه، و خب این خیلی بیشتر از 100 میلیون تومان می شود. بنابراین درج وجه التزام یه جاهایی به ضرر ماست. خب دیگه کجا میتونه درج وجه التزام به ضرر ما باشه؟ ما میایم در یک قراردادی برای نقض تعهدات طرف مقابل یک وجه التزام خیلی سنگین درج میکنیم، پرونده ما میره زیر دست یک قاضی، وجه التزامی که نوشتیم خیلی سنگین و متعارفه. پرونده ما فرض کنید بره زیر دست یک قاضی که اون قاضی از نظر آقای دکتر پاتوزیان در این خصوص تبعیت کنه. خب مرحوم دکتر پاتوزیان میفرمودن که اگر وجه التزام خیلی نامتعارف و غیر عادلانه باشد نباید مورد توجه قرار بگیره. خب اینجا قضات دو دسته هستند. بعضی از قضات نص قانون را ملاک قرار میدن، میگن قانون گفته وجه التزام کم باشه یا زیاد باشه من قاضی باید طبق وجه التزام رأی بدم. بعضی از قضات اینجا میان بر مبنای تفسیر عادلانه از قوانین نظر آقای دکتر پاتوزیان رو بلاک قرار میدن و میگن که نه، چون اینجا وجه التزام خیلی نامتعارف هست و اصلا تناسبی با عوض این قراردادی نداره، ما وجه التزام را کنار میگذاریم. بنابراین درج وجه التزام های خیلی سنگین، شاید ما وقتی قرارداد منعقد میکنیم یک وجه التزام سنگین بذاریم و بعد بگیم که خب خوب ضمانت اجرایی گذاشتن، ولی این دو پهلو ممکنه یه قاضی از نظر آقای دکتر پاتوزیان در این خصوص تبعیت کنه و این وجه التزام را نپذیرد. خب ما بهتره چیکار کنیم؟ ما بهتره بیایم یک وجه التزام یک سویه درج کنیم. وجه التزام یک سویه یا به عبارت دیگر شرط حداقل خسارت. وجه التزام یک سویه یا به عبارت دیگر شرط حداقل خسارت بشه معنا. وجه التزام یک سویه یا شرط حداقل خسارت به این معنا که ما بیایم در قرارداد بنویسیم که آقا در صورت نقض تعهدات قراردادی مبلغ مثلا فرض فرمایید که 100 میلیون تومان باید به عنوان خسارت پرداخت شود و زیان دیده با اثبات خسارت مازاد بر آن می تواند مازاد خسارت را نیز مطالبه کند. یعنی بیان یک مبلغ نه نامتعارف، یک مبلغ متعارف، یک جریمه مؤثر و متعارف درش کنیم، ولی به عنوان حداقل خسارت. یعنی اینکه آقا اگر طرف مقابل نقض عهد کرد باید 100 میلیون تومان را به من بپردازه، ولی من زیان دیده اگر ثابت کنم که خسارت وارده بر من بیش از 100 میلیون تومان هست، مازاد را هم میتوانم وصول کنم، مازاد را هم میتونم دادخواست بدم، ولی اون مازاد دیگه نیاز به اثبات داره. خب این به نظر میرسه خیلی موثرتر از وجه التزام های نامتعارفی باشه که خب در معرض در واقع اثبات، نیازمند اثبات هست و ما باید اونها را اثبات کنیم. در واقع عذر میخوام، وجه التزام های نامتعارفی که ممکنه حالا بعضی از محاکم بگن آقا این میزان وارد نشده و در واقع طبق نظر دکتر کاتوزیان رو باطل بدونه، ولی اصلا شما اومدین حداقل خسارت رو نوشتی، این حداقل خسارت بدون اثبات قابل مطالبه است، ولی بیش از اون دیگه نیازمند اثباته. این به نظر میرسه خیلی موثرتر از یک وجه التزام مصطلح و وجه التزام متعارفی باشه که ما در ماده 230 مشاهده میکنیم. در خصوص عرضم به حضور شما که وجه التزام، نکته دیگری که ما بایستی بهش توجه داشته باشیم تجمیع ضمانت اجراهای قراردادی است.
یعنی تجمیع مثلا وجه التزام و حق فسخ. ما بعضا در قراردادها میبینیم ضمانت اجراها را به گونه ای نوشتند که اینجا ابهام پیش میاد که آیا هر دو ضمانت اجرا به صورت توأمان قابل اعمالند؟ مثال بزنم خدمت شما، مثلا نوشته که آقا در صورت نقض عهد طرف مقابل میتواند قرارداد را فسخ کند یا مبلغ 500 میلیون وجه التزام دریافت کند. خب اینجا اختلاف پیش میاد که آقا قرارداد را فسخ کند یا 500 میلیون خسارت بگیرند، آیا این دوتا رو با هم دیگه هم میتونه انجام بده؟ میتونه هم فسخ کنه هم 500 میلیون بگیره؟ بعضی هم میگن که نه نمیتونه، چون گفته یا. خب پس چیکار کنیم که بتونه؟ بگیم به جای یا رو برداریم بنویسیم و، مثلا بنویسیم که در صورت نقض تعهدات قراردادی طرف مقابل میتواند قرارداد را فسخ کند و 500 میلیون خسارت بگیرد. این جمله هم ایراد داره. ایراد این جمله چیه؟ ایراد این جمله اینه که من نمیخوام قرارداد رو فسخ کنم، فقط میخوام خسارت رو بگیرم. میتونم؟ بعضی میگن نمیتونی، چون نوشته قرارداد رو فسخ کند و 500 میلیون خسارت رو بگیرد. یعنی این گرفتن 500 میلیون خسارت منوط به اینه که تو قرارداد رو فسخ هم بکنی. خب پس ما چیکار کنیم که دستمون در اعمال ضمانت اجراها باز باشه؟ یعنی اگر ما اومدیم دو تا ضمانت اجرا قرار دادیم، بتوانیم هم هر دو تا را اعمال کنیم و هم هر کدام را که خواستیم. اینجا ایرادی نداره که ما یک مقداری قرارداد را مفصل بنویسیم. اضافه کردن یک جمله به قرارداد بهتر از اینه که ما یک قرارداد مبهم بنویسیم و بعد این قرارداد را بسپریم به دست قاضی که بخواد از قول ما اون قرارداد را تفسیر کنه. یک جمله ما میتونیم به قرارداد اضافه کنیم. اگر نوشتیم آقا در صورت نقض تعهدات قراردادی طرف مقابل میتواند قرارداد را فسخ کند یا 500 میلیون خسارت بگیرد، یه تفسیره بذاریم زیرش که آقا فسخ قرارداد مانع دریافت خسارت 500 میلیون تومانی نمیباشد. یعنی این دوتا را قابل جمع کردیم با هم دیگه. این باز نکته ایه که دوستان بایستی بهش توجه داشته باشن. و خب ما میبینیم در خیلی از قراردادها وقتی ضمانت اجراهای متعدد در قرارداد درج شده، یک سردرگمی ایجاد میشه که این ضمانت اجراها یا با هم دیگه هم قابل جمعه یا نه صرفا هر کدامش به تنهایی قابل اعمال هست، که این میشه با یک تبصره این مشکل را حل کرد. در خدمت شما هستم.
احسن، خیلی ممنون، استفاده کردیم آقای دکتر. وجه التزام نکاتش تمام شد یا بازم داره؟
خواهش مهم، نخیر، نکته دیگری نداره.
خب تو بحث ضمانت اجراها فصل رو فرمودید و وجه التزام، موضوع دیگه هم هست تو طرح بحثتون؟
خواهش مهم. ببینید، یک نکته ای را من به عنوان یک قاعده کلی در ضمانت اجراها عرض کنم. حالا ما در خصوص ضمانت اجراها بحث شرط فاسخ را داریم، بحث ارزم به حضور شما که شرط تعلیق را داریم، که ضمانت اجرای اصلی همین شرط فسخ و یکی وجه التزام هست. اما یک نکته کلی را خدمت دوستان عرض کنم و اون بحث متمم و الحاقیه برای قرارداد است، یا تغییر پاره ای از تعهدات قراردادی، که این باعث میشه ساختار ضمانت اجراها هم به هم بخوره. چجوری؟ مثلا فرض کنید که ما یک قرارداد خیلی کامل نوشتیم آقا فلان روز تاریخ انجام فلان تعهد است، یا فلان روز تاریخ حضور در دفترخانه است. یک قرارداد خیلی کامل نوشتیم، بعد برای عدم حضور در دفترخانه، برای عدم اجرای فلان تعهد، ضمانت اجراهای مفصلی هم از حق فسخ و وجه التزام و غیره هم قرار دادیم. اما بعد از یه مدت طرفین میان این قرارداد را پشت‌نویسی میکنن، تاریخ اجرای تعهدات را یک ماه عقب جلو میکنن، یا تاریخ حضور در دفترخانه را یه چند روزی تغییر میدن. همین میان میرسن آقا تاریخ حضور در دفترخانه از اول آبان به 15 آبان منتقل شد، همین جمله. بعد حتی ممکنه بنویسن که حتی ممکنه این جمله را اضافه کنن که سایر شروط قراردادی به قدرت خود باقی است. اما این جمله، همین که اومدن تاریخ اجرای تعهد، یا مثال
تاریخ حضور در دفترخانه را از 1 آبان منتقل کردن به 15 آبان باعث میشه تمام اون ضمانت اجراهایی که ما برای عدم اجرای تعهد در 1 آبان درش کرده بودیم همش به هم بخوره و همش از هم بپاشه. چرا؟ قضات بعضا من دیدم اینجور تفسیر میکنن، میگیم آقای قاضی ما نوشتیم تاریخ اجرای تعهد از 1 آبان به 15 آبان منتقل میشه، از اون برم نوشتیم سایر مواد و سایر بندها به قوت خود باقی است. میگه بله، ولی حق فسخ و ضمانت اجرای جریمه 500 میلیون تومانی و 40500 میلیون تومانی برای عدم حضور در 1 آبان بوده، نه برای عدم حضور در 15 آبان. شما بایستی مجددا می نوشتید که عدم حضور در تاریخ جدید چه ضمانت اجراهایی داره. این نکته رو ما باید توجه داشته باشیم. بعضا می بینیم در یک سری از قراردادها ضمانت اجراهای بسیار مؤثر و کارآمدی درج شده، ولی به خاطر یک تغییر موعد اجرای تعهدات تمام این ضمانت اجراها از دست میره. پس ما هر گونه تغییری در تعهدات و در موعد اجرای تعهدات که بخواهیم درج کنیم بایستی تمام ضمانت اجراهای قبلی را مجددا بنویسیم که اینجا ضمانت اجراها از دست ما خارج نشه و بلا اثر نشه. داخل نشما هست.
آقای دکتر توکلی در مورد وجه التزام و وجه الزام هم برای ما توضیح میدید اینا چیه، فرقش چیه؟
وجه التزام و وجه الزام، ببینید ما در قانونمون، در قانون در واقع مدنی، چیزی تحت عنوان وجه الزام پیشبینی نشده که ما در واقع یک عنوان در قالب وجه الزام داشته باشیم. منظورتون دقیقا چه نکته هست، چه در واقع
بحثی از اساتید اون تبصره ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی رو که
بله
در فرمایشات شما هم بهش اشاره شده بود که بدون الزام بد به خرج مشروطون علیه و نهایتا فسخه، اونجا در تعهدات قائم به شخص تبصره ماده 47 میگه که اگر اون متعهدی که تعهدش رو به شخص به تعهدات خودش عمل نکنه ارجاع میده به ماده 729 قانون آیین دادگستری مدنی مصوبه 1318 که
بله.
این وجه الزام دادگاه میتواند روزانه مبلغی را به عنوان وجه التزام برای اون متعهدی که تعهد قائم به شخص خودش رو انجام نمیده و حکم علیه صادر شده تعیین بکنه.
بله. حالا همونطور که استحضار دارید این ماده چندان در رویه قضایی اجرا نمیشه و خب ماده خیلی کارآمدی هم هست، خیلی میتونه مؤثر باشه. اون در واقع چیزی که در قانون اجرای احکام مدنی مشخص شده برای تعهدات قائم به شخص، که در تعهدات قائم به شخص اگر شخص اون تعهدی را که باید اجرا کنه اجرا نکرد یک مبلغ جریمه مشخص میشه که به صورت روزانه به عنوان یک جریمه مدنی بایستی به محکوم الله پرداخت بشه. خب این در قانون اجرای احکام مدنی به صورت خیلی صریح بیان نشده، ارجاع داده به قانون آیین دادگستری مدنی سابق. اینجا دو تا نظر هست، یک عده میگن در قانون آیین دادگستری مدنی سابق چون نسخ شده بنابراین این مقرره هم دیگه قابل اجرا نیست، همونطور که رویه قضایی محاکم هم همین نظر رو داره و این مقرره را اجرا نمی کنه. نظر دوم نظری است که در دکترین ما شاهدش هستیم، مثل مرحوم دکتر پاتوزیان و سایر اساتید من دیدم که به دو دلیل میگن نه این مقرره قابل اجراست. یکی میگن درسته که آیین دادگستری مدنی سابق نسخ شده اما قانون اجرای احکام مدنی اومده به اون مقرره ارجاع داده، اون مقرره را تنفیذ کرده و بهش ارجاع داده، بنابراین مثل اینه که همون متن ماده مندرج در قانون آیین دادگستری مدنی سابق مجددا در قانون اجرای احکام مدنی تکرار شده، فقط برای جلوگیری از تکرار اومده ارجاع داده به اون شماره ماده. فلذا میگن ما نسخ قانون آیین دادگستری مدنی این ماده همچنان پاورجاست. یکی این استدلال که استدلال نسبتا قوی هست، یه استدلال ضعیف‌تر هم هست، میگن که قانون آیین دادگستری مدنی سابق فقط در حدودی که مغایرت با قانون آیین دادگستری مدنی جدید داشته باشه، جدید که دیگه نمیشه با فعلی، قانون آیین دادگستری مدنی فعلی داشته باشه نسخ شده، و اون مقرراتش که در قانون آیین دستی مدنی فعلی مابیزا ندارد همچنان مقاومت خودش باقیه. حالا این استدلال مقدار ضعیفتر هست به
ضعیف.
خاطر اینکه بله این استدلال ضعیفتر هست، ولی اون استدلال اول خب قوی تره و خب خیلی مقرره کارآمدی هم هست، ولی خب محاکم چندان بهش توجه ندارند و در رویه قضایی ما چندان مورد استقبال قرار نمیگیره. من حداقل ندیدم که در پرونده هایی که ما حالا راجع به دعاوی ناظر به تعهدات قائم به شخص وقتی به صدور حکم منتهی میشه بیان و برای استنکاف محکوم علیه چنین جریمه مدنی را مقرر کنند، ولی اتفاقی که در عمل رخ میده
ما در حقوق خودمون مثلا در مقررات حقوق تجارت، در مقررات شرکت های با مسئولیت محدود داریم که ارجاع داده به مقررات منسوخ شرکت های سهامی
بله.
که در سال 1347 نسخ شده و الان هم لازم الاتباع و هم در رویه هم داره اجرا میشه. یعنی من فکر میکنم که اصل این موضوع که اگر به قانون منسوخی ارجاع داده شده باشد به منزله تصریح در این قانونی که ارجاع میده، اصل این موضوع در حقوق ما پذیرفته شده و در
بله.
عمل هم داره استفاده میشه. لذا من فکر میکنم این تفسیر که تفسیر ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی به قوت خود باقیه و نسخ نشده لازمه، خصوصا که اگر ما قائل به حذفش بشیم در تعهدات قائم به شخص دچار مشکل میشیم. طرف
درسته.
تعهدی رو انجام داده مثلا تابلو نقاشی رو بکشه که قائم به شخصه و حکمی هم صادر شده کارش هم انجام نمیده و محکوم الله هم قادر به اجرای حکم نیست و مجبور بره مثلا سراغ گزینه های فسخ و اینا که ممکنه به نفعش نباشه.
درسته. بله.
یه اشاره دیگه ای هم در فرمایشات حضرت عالی بود در مورد این موضوع، اگر نکته دارید بفرمایید، اگر نه من یه نکته دیگه رو مطرح کنم و وقتمون هم رو به اتمام آقای دکتر.
بله بله، اصل این استدلال درسته، یعنی اون مقرره همچنان قابل استناده، ولی متاسفانه در رویه قضایی چندان بهش توجه نمیشه. یعنی اتفاقی که میفته حتی در دعاوی قائم به شخص وقتی حکم صادر میشه اگر محکومان علیه از اجرای تعهد قائم به شخص استنکاف ورزد، باز اینجا متوسل میشن به کارشناس اگر اون محکومان های مال اموالی داشته باشه معادل هزینه اجرای اون تعهد، ولو اینکه اون تعهد قائم به شخصه و توسط اشخاص دیگر اجراش ما را چندان به ثمر نمیرسونه، ولی با این وجود میان و متوسل میشن به کارشناس معادل هزینه اجرای اون تعهدات از اموال محکومان علیه وصول میکنن. ولی خب واقعا جا داشت که از این ارزم به حضور شما ماده استفاده بشه و این در رویه قضایی متاسفانه متروکه، ولی خب میشد قابل استفاده است همچنان و اون قیاسی که شما کردید با شرکت های سهامی و مؤسسات محدود و سایر شرکت ها مثل مختلط سهامی که همچنان ارجاع داده به قوانین ماده در واقع 21 تا 93 قانون تجارت سابق و همچنان همین ارجاع انجام میشه، بله این کاملا قیاس به جایی است و در این خصوص هم قابل استفاده بود.
یه نکته دیگه آقای دکتر فرمودید تو بحث ضمانت اجرایی قرار دادی، به نظرم نکته خوبیه و شاید ما کمتر تو قراردادهامون استفاده میکنیم، اونم شرط تعلیق بود. یعنی به نظر میاد که این شرط تعلیق هم یه جاهایی تو قراردادها میتونه خیلی به درد ما بخوره. در مورد این هم یه توضیح میفرمایید که نظرتون چی هست؟
بله ببینید، شرط تعلیق ما میتونیم بیایم در قراردادی که منعقد میکنیم شرط تعلیق درج کنیم به این معنا که وقتی اجرای مخصوصا در مواردی که اجرای تعهدات یکی از طرفین مقدمه ایست برای اجرای تعهدات طرف مقابل، در اینجا ما میتونیم بنویسیم که آقا این قرارداد از زمانی آثار قراردادی برش مترتب هست و از زمانی مثلا انتقال مالکیت رخ میده یا از زمانی تعهدات یکی از طرفین ایجاد میشه که این اتفاق بیفته، این تعهد از سوی طرف مقابل اجرا بشه. مثلا فرض کنید که ما در قرارداد، حالا یک مثال ساده بزنم، همین قرارداد خرید و فروش، در قرارداد خرید و فروش میتونیم بگیم بنویسیم که آقا آثار این قرارداد بعد از تسویه حساب جاری میشود، آثار این قرارداد بعد از پرداخت
معلق بر تسویه حساب
ثمن، بله معلق است بر تسویه حساب، یعنی ما معلق علیه را قرار میدیم چی؟ اجرای تعهدات یکی از طرفین، که اینجا اگر طرف
عقد
مقابل
معلق میکنیم بر آثار عقد رو معلق میکنیم بر انجام تعهدات، تعلیق بر
بله
اثر عقد.
بله دقیقاً، که
اینجا
اینجا
اصلا
اگر طرف مقابل جانم
هنوز اثر جریان پیدا نمیکنه تا طرف مقابل تعهدات خودش رو انجام بده. اینم
اجرا
به نظر
کنه،
میرسه که اگر ما تو قراردادها، تو انعقاد قراردادها بهش توجه بکنیم، میتونه خیلی راهگشا باشه. یعنی طرف اصلا
بله
مالک
بله
نشده تعهداتی رو انجام نده.
دقیقا، تا زمانی که در واقع تعهداتش را اجرا نکنه اصلا مالک نشده. این هم میتونه راه باشه باشه، ولی یک ایراد تئوری ممکنه بهش وارد باشه، و اون این که اگر بعضیا بخوان خیلی به صورت تئوری به قضیه نگاه کنند، ببرنش در قالب عقود معلق، بگن در عقود معلق معلق علیه نباید وابسته به اراده یکی از متعاقدین باشد، یه مقداری ممکنه کار را خراب کنه. بگن شما اینجا معلق علیه را وابسته کردید به اراده یکی از طرفین عقد، و اون اینکه سرنوشت قرارداد وابسته شده به اینکه این شخص آیا تعهدات را اجرا بکند یا نکند. تا زمانی تعهدات را اجرا بکنه عقد آثارش جاری میشه. یه مقداری ممکنه تو مباحث تئوریک مدنی اگر قاضی وارد بشه، خب همونطوری که استظهار دارید خیلی از مباحث تئوریک و مباحث صرفا نظری در عالم قضاوت چندان قضات بهش توجه نمی کنن. مثلا خیلی از جاهایی که یک قرارداد از دید تئوری و نظری باطله، می بینیم در محاکم چندان تمایلی به بطلان اون قرارداد و باطل انگاشتن اون قرارداد ندارن. حالا ولی اگر قاضی احیانا یک قاضی باشه که یه مقداری اون چارچوب‌های نظری و تئوری رو بخواد رعایت کنه، ممکنه یه مقداری اینجا تو بحث شرط تعلیق ما به مشکل بخوریم. به خاطر همین مطمئن ترین ساختار به نظر من همون شرط فسخ همراه با این جمله است که تا قبل از اجرای تعهدات طرف مقابل حق انتقال مثلا مبیع یا حق معامله نسبت به مبیع را ندارد. این به نظرم از شرط تعلیق مقدار مطمئن ترم هست، ولی شرط تعلیق هم میتونه بسیار کارآمد باشه. مثلا مثال دیگری که الان میتونم در این خصوص بزنم، فرض کنید در یک مثلا قرارداد پیمانکاری یا در یک قرارداد مثلا ساخت و ساز، اینجا ما حداقل اگر قرارداد را معلق نمی کنیم، موعد اجرای تعهدات پیمانکار یا موعد اجرای تعهدات عرض به حضور شما که سازنده را معلق کنیم به زمانی که ملک به صورت کامل در اختیار او قرار گرفت. حالا یه وقت هست که ما کل قرارداد را معلق می کنیم به این که ملک به سازنده یا پیمانکار تحویل داده شود، یا خاص نه کل قرارداد را معلق نمی کنیم، فقط آغاز و در واقع مبدأ موعد اجرای تعهدات پیمانکار یا سازنده را معلق می کنیم به این هم، که این هم می تونه مؤثر باشه و خب در واقع کارآمد باشه در یک سری از قراردادها.
آقای دکتر توکلی خیلی متشکر، خستتون کردیم،
متشکرم،
رو به پایانه و دوست داشتیم بیشتر استفاده کنیم از محضرتون. خیلی ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. بعد از
قربان شما
ما موفق شدیم که شما رو زیارت کنیم به صورت مجازی، همین هم برای ما مختلفه. سابقا ما تو دانشگاه معمولا زیارتتون میکردیم و به حال هفته یه باری زیارت میشد زیارتتون میکردیم، توفیقی بود برای ما، خیلی وقت بود که زیارتتون، و ممنون از اینکه
قربان شما
پذیرفتید و انشالله که بتونیم چهارشنبه های حقوقی دیگه ای رو هم با موضوعات دیگر در خدمتتون باشیم. سپاسگزارم.
قربان شما، خدمت از بنده است. منم تشکر میکنم از شما و دوستان عزیزی که این لایو را مشاهده میکردن. امیدوارم که برای بنده که مفید بود، امیدوارم که برای دوستان عزیز هم مفید باشه، و تشکر میکنم از شما که این فرصت و این فضا را فراهم میکنید.
خیلی ممنونم آقای دکتر. از همراهان عزیزم تشکر میکنیم که ما رو همراهی کردن، و همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدارشون.